گفتگوی سیاسی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من رضا فرخی خوشحالم که با یک گفتگوی سیاسی دیگر در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. راهای ارتباطی برنامه امشب گفتگوی سیاسی زاوتومی سازمان صدا و سیما 162 و در کنار موج اف ام می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو به صورت زنده بشنوید. بریم به سراغ موضوع برنامه امشب گفتگوی سیاسی. در برنامه امشب گفتگوی سیاسی بررسی خواهیم کرد نقش و جایگاه شورای نگهبان رو در قانون اساسی و الزامات مترتب بر انتخابات ریاست جمهوری سال 1403. تا پایان با ما همراه باشید، بخشی رو بشنویم، برمیگردیم برنامه رو آغاز می‌کنیم با دو مهمان عزیزی که در استودیو گفتگو رادیو گفتگو حضور پیدا کردند.
بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، شورای نگهبان از ارکان مهم کشور برای نگهبانی از قانون اساسی، اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد مهم و میراث گرانبهای یک صدا، تلاش ملت ایران برای حاکمیت قانون بر سرنوشت کشور، اینک نیز ضامن بقای نظام و پیشگیری از هر گونه نفوذ و رخنه در بستر حقوقی نهادهای عظیم تصمیم ساز و تصمیم گیر است. طبیعی است که نقش این نهاد در بستر انتخابات 1403 نیز بایستی مورد اتقان و احترام واقع شده و در چارچوب فرامین امامین انقلاب و جایگاه قانونی شورای نگهبان تصمیمات آن مورد پذیرش واقع شود. چرا که قانونگرایی و تمکین در برابر قانون از مهمترین ستونهای مردم سالاری و جمهوریت است که تخطی از آن منجر به دیکتاتوری یا هرج و مرج می گردد و نمود عینی این ادعا را می توان در اختشاشات سهمگین 1388 مشاهده کرد. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که جایگاه قانونی شورای نگهبان در جمهوری اسلامی چیست و چرا این نهاد بایستی به عنوان فصل الخطاب همگانی در بستر انتخابات 1403 واقع گردد.
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید و ما می‌خوایم بررسی کنیم نقش و جایگاه شورای نگهبان رو در قانون اساسی و الزامات مترتب بر انتخابات ریاست جمهوری 1403 رو. خب دو تا مهمان عزیز داریم، حجت الاسلام زهیر بلند قامت پور استاد حوزه و دانشگاه. سلام و عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای دکتر مهدی رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین مهمان گرامی و همچنین شنوندگان محترمتون.
ممنون از همراهی هر دو بزرگوار. آقای بلند قامت پور، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به جایگاه شورای نگهبان، شاید بهتر است برای این که مخاطب ما یک فهمی داشته باشه و موضوع رو خیلی حالا ساده تر نسبت به همیشه بیان کنیم، در واقع وجود شورای نگهبان چقدر تأثیر داره در برگزاری یک انتخابات که به نفع کشور و بر اساس مصالح کشور باشه.
خب ما برای این مسئله باید مراجعه بکنیم به خود متن قانون اساسی.
بله.
تو متن قانون اساسی اصل 91 تا 99
بله،
به صراحت وظایف شورای نگهبان و اعضای شورای نگهبان نحوه انتخاب و انتصابشون رو بیان کرده. خب شورای نگهبان سه تا کار اساسی داره. بله. یکی تفسیر قانون اساسی، این بله. که قانون برای این که به مرحله اجرا در بیاد ممکنه بله. مورد تفسیرهای مختلف قرار بگیره، این که اگر اختلاف شد که چه تفسیری ازش ارائه بکنیم، خب وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان، این خب یک وظیفه بله. وظیفه بعدی مصوباتی که توسط مجلس تصویب میشه برای این که به شکل قانون در بیاد، ابتدا باید از شورای نگهبان عبور بکنه، تایید بگیره، بعدن به دولت ابلاغ بشه که حالا توسط رئیس جمهور یا توسط خود رئیس مجلس ابلاغ بشه به دستگاه ها. و یکی دیگر از مهمترین کارهاش که به صراحت قانون وظیفه شورای نگهبان هست، نظارت بر انتخابات مجلس، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری و همه پرسی هایی هست که باید برگزار، یعنی اگر قرار باشه برگزار بشه. از این جهت وظیفه نظارت بر انتخابات و صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده. از این جهت بدون شورای نگهبان ضامن صحت برگزاری یک انتخابات سالم ما نخواهیم داشت.
بله ممنونم. آقای رحمانی، نگاه شما در این باره چیه؟ شورای نگهبان نقشش در برگزاری یک انتخابات سالم و در کنار این مسئله به نفع منافع و مصالح کشور چیه؟
ببینید، نکته‌ای که من مقدمتا میخوام خدمتتون عرض کنم بحث جایگاه شورای نگهبان هستش.
بله.
مبنی بر این که ما در نظام انقلاب اسلامی که یک ویژگی خاص و بارزی داره نسبت به نهضت‌های دیگه، بحث مکتبی بودن و اسلامی بودنش هستش که در متن قانون اساسی هم بهش اشاره شده. و با توجه به این ویژگی اصلی و اساسی که داره، قانون اساسی تضمینگر این مهم هستش که بتونه محافظت کنه از قانون اساسی، که از هر گونه استبدادی، از هر گونه انحرافی بتونه مصون بمونه. این قانون اساسی با این ویژگی خاص در این نظام، در این انقلابی که پس از 1400 سال پس از حکومت علوی و نووی که ما داشتیم، یک نگهبانی میخواد، یک پاسداری میخواد که قانون اساسی اومده تعبیه کرده، شورایی را در نظر گرفته که این شورا بتونه از این ماهیت و از این نظام دفاع کنه که به استبداد کشیده نشه، به انحراف کشیده نشه. حاج آقا به درستی فرمودن که سه تا از وظایفی که بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، طبق اصل 99 انتخابات برگزاریش با شورای نگهبان است، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که ما شاهد بودیم در این ایام بعد از اینکه افراد اومدن ثبت نام کردن در وزارت کشور، پالایش و احراز صلاحیتشون نسبت به ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان بود، که خب شورای نگهبان هم مثل همیشه با اقتداری که داشت، با صلابت و صلاحیتی که داشت، تونست صلاحیت این 6 نفر از نامزدها را احراز کنه. یه نکته اینجا من خدمتتون عرض کنم، این دلیل بر این نمیشه که افراد دیگه‌ای که 70 خورده‌ای فرد دیگه‌ای بودن فاقد صلاحیت هستن. شاید در اینجا بحث احراز صلاحیت هست نسبت به این جایگاه مهم.
بله.
جایگاه مهم ریاست جمهوری.
بله، باقیشون وزیر بودن.
بله، همین الان وزیر هستن. مثلا ما بله. آقایی را داریم که ثبت نام کرده بله. وزیر بوده بله. الان هم برگشته. پس این به اون معنای خاص نیستش که ما بگیم اگه کسی اینجا احراز نشد فاقد صلاحیت هستش و در جهت انحراف و در جهت مقابله با انقلاب هست. نه، به این معنا نیستش. وظیفه شورای نگهبان به درستی این هستش که افرادی بر اساس مشخصه هایی که در قانون ذکر شده، که مدیر و مدبر باشن، که مؤمن باشن، متقی باشن، اینها را احراز کنه. به خصوص بحث مدیر و مدبر بودن هست نسبت به این افراد که حتما باید یک سوابق اولیه نسبت به مدیریت داشته باشن.
بله.
پس از اینکه سوابق اولیه را داشتن، شورای نگهبان باید بشینه بر اساس شاخصهایی که داره، بعد از استعلامهای مربوطهی که انجام میشه، نسبت به این افراد که آیا میتونن مدیریت کنن این موضوع را. 4 سال بزرگترین و مهمترین قوه اجرایی کشور رو به دست کسی بسپارن،
سرنوشت
کشور رو میخواد رقم بزنه در عرصه تولید، در عرصه صنعت، در عرصه اقتصاد و از همه مهمتر در عرصه سیاست خارجی هست. این هست که جایگاه و شأن شورای نگهبان بسیار شأن مهمی هست. ما در ادبیات امامین انقلاب هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک تأکید به خصوصی شده نسبت به شورای نگهبان که انشالله در قسمت بعد خدمتتون هست.
آقای بلند قامتپور، جدا از مباحثی که الان مطرح شد، به نظر میرسه این موضوع هم حالا باید داخل پرانتز از هر دو بزرگوار بپرسیم. بالاخره اگر شورای نگهبان نبود، الان رقابت بین 80 نفر بود و اصلا خود اجرای به نظر میرسه خیلی سخت میشد. یعنی اصلا خود این که به هر حال یک نظمی برگزار کنه برای برگزاری انتخابات، 80 نفر ثبت نام قطعی شده بودن. تو این زمینه هم اگر نقطه نظری دارید برای ما بفرمایید حتما.
ما رو در تصمیم حرفای جناب دکتر رحمانی اضافه بکنم که یک تفاوتی وجود داره، کاری که نظارتی که شورای نگهبان داره در مورد انتخابات مجلس و درباره انتخابات ریاست جمهوری. در ریاست جمهوری خب تو خود قانون اساسی شرایط رئیس جمهور دونه دونه ذکر شده، بنابراین شورای نگهبان باید این شرایط رو احراز بکنه.
بله.
بنابراین اگر حتی نسبت به کسی احراز نکرد، شاید کسی در عالم ثبوت به قول معروف اون شرایط رو داشته باشه، اما نتونه این رو برای شورای نگهبان اثبات بکنه. اینجا رد صلاحیت نیست، عدم احراز صلاحیته. برخلاف مسئله انتخابات مجلس که در اونجا افراد اگر میخوان بیان و کاندیدا قرار بگیرن برای مجلس، اون مسئله اصل براءت مطرحه. حالا اون شرایط عمومی که حالا خود قانون طبق خود قانون اساسی میتونه بذاره، اگر دلیلی برای رد صلاحیت وجود نداشته باشه اون رو تایید میکنه. بله. اون هم به معنای این استش که بنده دلیلی برای رد صلاحیت پیدا نکردم. از این جهت یک تفاوت عمده‌ای وجود داره که در انتخابات مجلس اگر کسی رد میشه صلاحیتش، یعنی صلاحیت نداره، اما در انتخابات ریاست جمهوری اینهایی که معرفی میشن احراز شده، برای دیگران ممکنه احراز نشده باشه، گرچه ممکنه در عالم ثبوت اونها اون شرایط رو.
ولی دیگران منظورتون چیه؟
اونایی که اون به قول شما از این 80 نفر اون 74 نفری که صلاحیت احراز نشد به معنای نیستش که اینا صلاحیت ندارن، ممکنه واقعا داشته باشن اما برای شورای نگهبان احراز نشده باشه صلاحیتش. پس یه تفاوتیه، اینها رد صلاحیت نشدن، عدم احراز صلاحیت شدن، اما تو انتخابات مجلس اگر کسی رد میشه صلاحیتش، یعنی صلاحیت نماینده شدن رو نداره. این یک نکته. نکته دوم در مورد این که اگر جایگاه شورای نگهبان نبود باید بین 80 نفر این انتخابات صورت میگرفت. خب در نظام هایی که مبتنی بر حزبه،
بله،
خب کسی بیرون از حزب نمیتواند بیاد و دیگه توی کشورم 80 تا حزب معمولا
نداریم.
چند تا حزب حالا مثلا کمتر بیشتر،
مثلا خود آمریکا دو نفرن دیگه،
دو تا هن. حالا فوقش یه وقت یه دونه مستقل هم بود که اونم رأی آنچنان نداره. معمولا هم بین همین دو تا حزب در حال پاسکاریه و فرد در واقع معرفی شده توسط احزابه که حالا کدوم حزب باشه و اینها، حزب داره فرد رو معرفی می‌کنه، مثلا محدود میشه. اما در کشور ما چون که چنان که نظام پارلمانی نیست که بخواد احزاب بیان و پارلمان بیاد و مجلس بیاد و رئیس جمهور رو مشخص بکنه و اون بخواد مبتنی بر احزاب باشه، از این جهت برای پالایش این که هم مردم دچار تغییر نشن، هم این که حداقل و کف صلاحیت رو اینها تشخیص بدن، اینم یه نکته خیلی مهمیه که شورای نگهبان اینها رو که مشخص میکنه میگه اینها کف صلاحیت رو دارن، اما این که چه کسی اصله هست یا چه کسی رو مردم انتخاب میکنن، این دیگه وابسته است به کسی که مردم سراغش میرن و مردم به او اقبال میکنن و مردم به او رأی میدن.
این مکانیزم تشخیص چطور هستش در داخل شورای نگهبان؟ شما توی این مسئله مطالعه داشتین یا ساختارش آقای رحمانی؟ خود این که این مثلا ویژگی‌هایی که شما فرمودین چطور بررسی میشه در مورد افراد در شورای نگهبان؟
من در تکمیل فرمایشات آقای بله. عرض کنم آقا به درستی اشاره فرمودم بحث نظارت استصوابی و نظارت اطلاعی، یعنی فرقی که نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام ایالات متحده آمریکا در این خصوص داره. من داخل پنجره نکته عرض کنم، تمامی کشورها این نگهبانی که خدمتتون عرض کردیم، یعنی غیر از یک کشور، حالا ما کشور نتونیم، یه رژیم قاصب، اکثر کشورها دارای قانون اساسی هستن.
بله.
و اکثر کشورها هم برای اون قانون اساسیشون نگهبان دارن.
بله.
حالا اسمشو ما گذاشیم شورای نگهبان، یکی میذاره شورای قانون اساسی، یکی میذاره دادگاه قانون اساسی. هر کشور برای خودش، مثلا در فرانسه شورای قانون اساسی هست.
بله.
یعنی نظارت داره بر تدوین و تصویب قوانین و به این صورت. و اون نظارت استصوابی اطلاعی که آقا اشاره فرمودن به این صورت که اگر احزاب دارن نیرویی رو معرفی میکنن، اون حزب در درون خودش داره پالایش میکنه.
بله.
و صلاحیت سنجی میکنه و احراز صلاحیت بر مبنای شاخصهای خودشون. شاخصهای ما اسلامی مکتبی هست، ایدئولوژیمون اسلام هست. اونها به طور مثال در ایالات متحده بحث، چون کاپیتالیسم و سرمایه داری هست، اونها بر مبنای سرمایه داری و سیستم خاص خودشون پیش میرن. پس این یه نکته ای هست. نکته دومی که فرمودید که اگر شورای نگهبان نمی بود 80 نفر بعد رقابت میکردن، نه خیلی بیشتر میشد.
بله، پارسال دو رقابتی بود.
بله، خیلی
هزار خورده ایش.
آره، افراد از اینی که شورای نگهبان نباشه خیلی رهاتر و ناهنجارتر میشه که افراد بخوام بیان.
فیلماش هم میومد بیرون هر سایه.
بله واقعا، یعنی هر کس پیش خودش. الان هم دیدیم دیگه، مثلا شما میبینید یه نماینده مجلسی که 4 ماه پیش رد صلاحیت شده، مثلا اومده برای ریاست جمهوری ثبت نام کرده. خب اگر این فیلتر نباشه، ببینید چه هرج و مرجی میشه. بعد به چه طریقی ما به اون عدم استبدادی که مد نظر هست خواهیم رسید؟ پس واقعا به معنای عقلی و منطقی شورای نگهبان جایگاه خاص خودشو داره. اما چه مکانیزمی دارن؟ خب مکانیزمی که در شورای نگهبان وجود داره بررسی فرد به فرد هست. یعنی تمام 12 بزرگواری که هستن، 6 نفر از فقهای محترم شورای نگهبان و 6 نفر از حقوقدانای محترم شورای نگهبان، افراد را دارن، استلامات را دارن، بررسی های لازم را نسبت به سوابقی که اینها دارن. بحث سوابق خیلی مهمه. یکی از بحث هایی که خدمتون عرض کردم بحث مدیر و مدبر بودنشه. یعنی باید مدیریت را تجربه کرده باشه، حداقل باید وزیری شده باشه، حداقل باید نماینده مجلسی باشه، حداقل باید استانداری باشه. ما خیلی از افرادی که در بین 80 نفر، در بین 80 نفری که داشتیم، عدم احراز خوردن به واسطه این بود که اون 4 سال سابقه مدیریت در رأس نظام را نداشتن.
بله.
مثلا وزیر بود، اما وزیر 3 سال وزیره، 4 سال نبوده که احراز بشه. خب اینا اون فرایندهایی هستش که کنار میذارن. اما خب نسبت به برخی از افراد که شاید اون شاخصه های اولیه رو داشته باشن، اونجا دیگه نگاه های مقدار نگاه های متفاوت تر و تخصصی تر هست.
سنجش میشه.
سنجش از این جهت هست که آیا ما سرنوشت رو به این شخص سپردیم، این شخص واقعا به معنای واقعی خدا باوره یا نه کد خدا باوره، ما را به سمت ایده های نظام اسلامی و تحقق تمدن اسلامی میبره یا نه ما را میاد با سیاست های خارجی و داخلیش به سمتی سوق میده که برجام های اعمال بشه و ما بتونیم یک مستعمره از غرب بشیم. اینجا دیگه نگاه های تخصصی بر اساس سابقه مدیریتی که داشتن، به نوعی میتونم بگم بر اساس کارنامه‌ای که داشتن مورد احراز واقع میشن، نه بر اساس حاج آقا فرمودن حالت ثبوتی که در درون و نهان و ذهن خودشون چه چیزی رو دارن.
بله، سپاسگزارم. حاج آقا نکته ای که از جناب آقای بلند قامت پور در کنار همه اینه، خب ما الان از اون مرحله بررسی سلطات عبور کردیم، نامزدها مشخص شده، خود تضمین سلامت این روند برگزاری این حالا تبلیغات انتخاباتی تا برسیم به یک انتخابات پرشور و سالم، شورای نگهبان تو این مرحله چه نقشی به نظرتون میتونن ایفا کنن؟
تو اصل 99 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. خب دکتر هم اشاره کردن اینکه از دعواهایی که سالها تو فضای سیاسی و حتی بین بعضی از حقوقدانها بود این هستش که نظارت چگونه نظارتیه؟ آیا نظارت نظارت استطلاعیه یا نظارت استصوابی؟ حالا بخوایم توضیح بدیم، خیلی فنی نباشه که برای عرف هم قابل درک باشه. بحث اینه که وقتی میگن نظارت، ناظر وظیفش چیه؟ آیا
بله.
ناظر
حق دخالت
فقط حق دخالت، آیا ناظر فقط وایساده نظارت میکنه، یه کاری هم نداره، فقط میگه من دی فهمیدم، یا نه ناظر شما در همین سازمان ناظر کارش چیه؟ میتونه دخالت بکنه یا نه؟ وقتی که کسی به عنوان ناظر مشخص میشه، نه اینی که فقط شما ناظر باشی ببینی و بعدش هم خداحافظ شما.
بله.
ناظر یعنی کسی که میتواند در مسئله اجرا و در روند اجرا یک جا جلوگیری بکنه، یک جا ورود بکنه، یک جا جلوی اختلاف یا خلافی رو بگیره، این میشه نظارت.
بله.
نظارت استطلاعی که بعضیا میگن، میگن آقا شورای نگاه فقط ناظر ببینه. خب آقا ببینه اگر تخلفی دید چیکار بکنه؟ هیچی، فقط ارجاع بده مثلا به قوه قضاییه. هیچ
نقطه جوابزه، چون یه مهمان تلفنی داریم، میخوام ایشون هم یه سلام بهشون بدم. بله ببخشید، میخوام در همینجا گفتگو در واقع گفتگو کنم با آقای دکتر عبدالله مرادی، مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام میکنم خدمت شما، مجری محترم، مهمان شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. بله آقای مرادی، ما داشتیم با آقای بلندقامت‌تور و آقای رحمانی صحبت میکردیم درباره نقش شورای نگهبان در برگزاری یک انتخابات سالم و با مشارکت بالا و انتخاباتی به هر صورت به نفع مسائل کشور باشه. نگاه شما چیه در این باره؟
خب من تشکر از موضوع بحثتون. به طور طبیعی خب نقش شورای نگهبان در نظارت بر فرآیندهای انتخابات از شروع اون در ثبت نام نامزدها، تایید صلاحیت‌ها و همینطور بر فرآیند اجرایی انتخابات نقش برجسته و بسیار جدی است. خب تجربه‌ای که در گذشته وجود داشت واقعا ضامن سلامت انتخابات، عدم تخلف ها و عدم تا صحت و سلامت فضای انتخابات نظرم به شورای نگهبان هست. نقش پررنگی البته صرفا در مدیریت فضای انتخابات، سلامت فضای انتخابات، اینکه انتخابات اخلاقی برگزار بشه، اینکه تخریب نباشه، اینکه خدا نکرده از امکانات دولتی و عمومی استفاده نشه، در کنار شورای نگهبان خب سایر دستگاه ها هم به نظرم نقش مهم میدارن که باید از اونها یاد کرد، چون همه این دستگاه در کنار هم دیگه هستن که سلامت انتخابات رو با بالاترین استانداردها تضمین میکنن. بذار لازمه که در اینجا در کنار شورای نگهبان در واقع ستاد پیشگیری جرائم انتخاباتی قوه قضاییه هم یاد کنیم و نقشی که ایفا میکنن، و همینطور در کنار دستگاه‌های رسمی و دولتی باید از نقش رسانه‌ها و فضای در واقع رسانه این کشور هم یاد کرد، به ویژه خب رسانه ملی که با این فضا و شفافیتی که ایجاد میکنه خودش یه نوع تضمین کننده سلامت و ارتقای استاندارد انتخابات هست.
و در کنار همین ها خود بحث تضمین سلامت و امنیت که فرمودید، به ویژه تضمین سلامت، ضمن اینکه به هر صورت ما همیشه هم تأکید شده و این بار هم آقای معظم رهبری تأکید کردند بر حفظ اخلاق در دوران تبلیغات، در عین اینکه داشت یک انتخابات پرشور داشته باشیم، جایگاه شورای نگهبان توی مسئله چه میدونید؟
ببینید خب حتما تأکید کردم بر فرض اجرایی انتخابات یک تجربه 40 چند ساله در کشور وجود داره، تجربه انباشته شده، فرآیندها تعریف شده، سامانه ها وجود داره.
بله.
خب واقعا انتخابات با بالاترین استانداردهای اجرایی اجرا میشه.
بله.
اما خب در فضای برگزاری انتخابات بعضا ما شاهد بودیم که در ادوار مختلف میزانی از تخریب ها، میزانی از در واقع بد اخلاقی های سیاسی سابقه داشته و از این حیث به نظرم همچنان انتخابات های ما به نوعی آسیب پذیری از این حیث رو دارن. حالا نقشی که شورای نگهبان داره در این زمینه به نظرم یه بخشیش به حوزه صلاحیت ها برمیگرده، یعنی چهره هایی رو که شورا باید احراز صلاحیت کنه بر مبنای این که رجل سیاسی هستن، مدیر هستن، مدبر هستن. خب حتما یه بخشی از این شاخصه ها برمیگرده به این که یک فرد چقدر در محیط سیاسی، در فضای سیاسی رفتار مبتنی بر اخلاق رو انجام میده. این یه بخش عملکرد شورای نگهبان هست، میتونه این رو به عنوان یک شاخصه برای اعراض صلاحیت در نظر بگیره. و دو هم این که در فرایند انتخابات هم شورای نگهبان قانون این توانمندی امکان رو داره که
بله
ورود کنه برای مسئله اعراض صلاحیت به شکل مجدد از زاویه این که خدای نکرده در انتخابات مشاهده تخریب یا بداخلاقی سیاسی بشه.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
برای
گفتگو کردن با آقای دکتر عبدالله مرادی، مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور. اما برمیگردم بحث رو با آقای بلندقامت‌پور ادامه میدم. نکته شما داشتید که بفهمید در این باره، چون می‌خوایم بحث رو بندیم بریم به خود سراغ خود انتخابات و اهمیت مشارکت. درباره شورای نگهبان، نقش شورای نگهبان. من فکر می‌کنم چون صحبت
یه جایی هم به نظره که به نظرم خوب یک بحثی هم داشته باشیم ما درباره همین که آقای دکتر گفتن که بله. شورای نگهبان صرفاً هم برای ما نیست.
بله.
شما خب قانون اساسی رو وقتی که می‌خواست تصویب بشه قبلش تو مجلس خبرگان قانون اساسی، خب جناب دکتر حبیبی، مرحوم دکتر حبیبی با چند نفر دیگه مبتنی بر قانون اساسی فرانسه و بلژیک پیشنویس قانون اساسی رو نوشتن. شما تو قانون اساسی فرانسه هم نگاه بفرمایید اصول 56 تا 63 شورای قانون اساسی دارن که 9 نفر به 3 نفر به انتخاب رئیس جمهور، 3 نفر مجلس ملیشون و 3 نفر به انتخاب مجلس سنا، اینها جزء شورای قانون اساسی هستن که قوانینی که توسط مجلس میخواد تصویب بشه قبل از اینکه به امضای رئیس جمهور برسه اینها باید تایید بکنن. و حالا جالب اینه که هر 9 نفر اونجا انتصابی هن. یعنی هیچ کدوم انتخابی نیستن، هر 9 نفر انتصاب هستش و در خود قانون اساسیشون هم مثلا ماده شد یادم نیست، فکر کنم ماده 63 قانون اساسی فرانسه است که هیچ کسی هم حق اعتراض به احکام قانون اساسی، یعنی به احکامی که شورای قانون اساسیشون بیان میکنه نداره، در حالی که ما شورای نگهبان قانون اساسی ما 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان. خب 6 نفر فقیه به انتخاب رهبر و انتصاب رهبر در واقع، و 6 نفر حقوقدان رئیس قوه قضاییه معرفی میکنه به مجلس، با انتخاب وکلای مردم انتخاب میشن و اینا میان. یعنی مسئله این نیستش که فقط و فقط ما مثل شورای نگهبان داشته باشیم. از این جهت این جایگاه شورای نگهبانه که اهمیت داره. بحث در مورد استطلاعی یا استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بود که بعضیا که میخوام بگن استطلاعی،
برای مخاطب هر دو شو کمی
توضیح، بله همه میخوام توضیح بدم. بعضی یه وقتی چون خیلی فضا بحث سرش داغ بود سر این استطلاع، یعنی فقط ناظره، فقط میبینه.
بله.
اما حق دخالت در انتخابات، حق ابطال انتخابات، حق اینی که سلامت و انتخابات رو تایید بکنه یا رد بکنه نداره، ناظره فقط نگاه میکنه.
درباره نامزدم بخواد نظر بده در طول دوران
حالا اعتماره. اون خب خود قانون اساسی خب حالا اون هست، ولی خب نظارت بر این مسئله وقتی شما میگی ناظر، فعلا با بحث نظارتش کار داریم. اینی که میگه ناظر، بعضی که میگن استطلاع، یعنی فقط طلب اطلاع میتونه بکنه.
بله.
فقط وایس نگاه بکنه ببینه تخلفی صورت گرفت یا نه. اما اگر تخلفی صورت گرفت حق ابطال صندوق نداره، باید مثلا ارجاع بده طبق قوانین عادی که بعداً باید تصویب بشه مثلا به قوه قضاییه. انتخابات رو نمیتونه ابطال بکنه یا تایید بکنه، فقط وایساده نگاه میکنه. نظارت استصوابی یعنی او میتواند تایید بکنه سلامت انتخابات رو، بگه انتخابات از جانب من سالمه، یا نه انتخابات رو از حیث سلامت رد بکنه، بگه از جانب من انتخابات سالم برگزار نشده، رد بکنه. حالا در کشور ما با توجه به ساختاری که داره انتخابات ما، این که تقلب گسترده‌ای که موجب مثلا ابطال کل انتخابات باشه ممکن نیست. کسی اگه یه وقت پای صندوق، یه وقتی کسی یه بار رفته باشه پای صندوق به عنوان ناظر، به عنوان مجری،
هم نماینده وجود داره،
هم نماینده. شما ببینید معمولا هم از جانب وزارت کشور کسایی که میان خیلی وقت تو مدارسه.
بله بله.
اکثر صندوق‌های ما تو مدارسه، همون معلمین و کادر فرهنگی ما پای صندوق ها هستن، اکثر صندوق ها اجرایش اینه. از جانب شورای نگهبان معمولا هر صندوقی 3 تا ناظر داره.
بله.
معمولا غیر از ناظرهایی که خود وزارت کشور میفرسته و ناظرهایی که به شکل سیار خود شورای نگهبان میفرسته و نمایندگان خود داوطلبین و نامزدها. خب اینجا امکان نیست. بله ممکن حالا مثلا تو یه صندوق، تو 10 تا صندوق تخلفی، تقلبی صورت یه جزئی، اما اون هم خود شورای نگهبان میتونه ورود بکنه و ابطال بکنه صندوق رو.
بله.
خب این میشود نظارت استصوابی، یعنی هم تایید بتونه بکنه هم ابطال بکنه.
بله. و حالا بریم، من فکر میکنم که این بحث رو حالا داشته باشیم، بحث شورای نگهبان اهمیتش رو، اما بریم به سراغ خود انتخابات. آقای رحمانی، انتخابات پیش رو با توجه به اتفاقات یکباره‌ای که حالا برای کشور رخ داد و شاهد شهادت آیت الله رئیسی و تیم همراهشون بودیم، خب کشورم طبیعتاً در شرایط خاصی قرار گرفته. چقدر الان مشارکت شهروندان از نگاه شما برای اینکه بتوانیم بگم در واقع بتوانیم برخی از مسائلی که حالا بگیم به حال به دلیل این اتفاقات رخ داده در کشور مدیریت کنیم. خدا رو شکر البته مقام معظم رهبری هم همون لحظه اشاره فرمودن که در مدیریت کشور خللی به وجود نمیاد، ولی به هر صورت شوک به جامعه وارد شد. چقدر الان مشارکت در این شرایط با توجه به شرایط منطقه برای ما مهم هست؟
من از بحث قبلی نکته رو خدمتتون عرض کنم. بله، بحث فلسفه نظارت که توضیح به درستی داده